صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و ای خدای رحمان و رحیم و خدای کثیرالاحسان، ما نیز با حضرت داوود هم صدا شده و تمنا می کنیم که نور رحمت خود را در این ساعت بر ما بتابان، تا متوجه خطایا و گناهان خود شده و در این ساعت با اعتراف کردن و توبه نمودن از هر زشتی فکر و عمل و زندگی مورد لطف و کرم تو قرار گرفته و بخشیده شویم. خدایا قلب و فکر ما را تفتیش و تفحص بفرما و هر چیزی که ناشایسته است از ما دور کن ای خدای یکتا. آن چیزهایی که ما را ای خداوند از تو دور می کند از ما دور کن و بگذار که تماماً توجه خود را به امور روحانی و آسمانی و غیرفانی و ازلی و ابدی معطوف بداریم، تا هیچ چیزی در این دنیا ما را از تو جدا نسازد. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که شفیع آسمانی ما می باشد، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان عدالت و راستی و نعمت یافتگان خداوند، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خالق یکتا و منجی زنده بشریت برای فرد فرد شما و خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم و امیدوارم که در هدایت کلام او و هدایت روح القدسش روزهاتون رو با اطاعت کردن از او در این دنیای فانی و ظلمانی به سر بیاورید و دائما طالب چیزهای روحانی و آسمانی باشید. چقدر دنیای ما از چیزهای شهوانی و طمع و حرص و جوش و امور تحریکاتی پر است که براستی اگر لحظه غفلت کنیم، دلهایمان اسیر دنیا و امور دنیا می شود. مخصوصا این روزها که انگار دل به مادیات و ثروتمند شدن مرضی است که در ذات تمام انسانها رخنه کرده است و در حقیقت همه آدمیان را مشغول به خود ساخته و همه انسان‌ها شب و روز خود را برای به دست آوردن مقام و مادیات حرام دارن می‌کنن و خیال می‌کنن که هر چقدر ثروت بیشتری به دست بیاورند، راحتی بیشتری نصیب خود خواهند کرد و لذت و رفاه را به دست خواهند آورد، در حالی که اینطور نیست. هر که بامش بیش، برفش بیش. هر که در پی امور فانی دنیا چشم بدوزد و در پی آن بدود، خیلی زود خواهد فهمید که نه فقط لذت و آرامش حقیقی در آن نیست، بلکه عمر خود را نیز به هدر داده و از آسایش حقیقی که خدا عطا می کند محروم شده و عمر را به نیستی تسلیم کرده است. در یک آماری که در غرب انجام شد، از ثروتمندان پرسیده بودند که چه آرزویی دارند. بیش از 70% گفته بودند که ای کاش زندگی ساده و بیخیالی مثل فقیران داشتن. بله دوستان، شادی حقیقی و آرامش خدایی عطیه‌ای است آسمانی که به وسیله هیچ چیزی جز ایمان و اعتماد به خالق خود و اطاعت از کلام او نمیشه به دست بیاوریم. و خدا را شکر میکنم که امروز خدای مهربان، خدای صلح و سلامتی از من شما دعوت کرده و دعوت میکند که به امور روحانی و آسمانی روی بیاوریم تا در آرامش خداوندی که جاودانه و ازلی و ابدیه و هیچ چیزی نمیتونه در آن رسوخ کنه، ما بقیه عمر خود را به سر بیاوریم. اتفاقا در رساله به عبرانیان که بخش 19 از انجیل مقدس است، رسول خدا دائما ما را دعوت میکنه که به امور روحانی و عالم ربانی و معنویت توجه کنیم تا از فیض و رحمت و آرامی خدا حتی در ایام جفا و سختی و مشکلات بتونیم بهره مند بشیم. و نشون میده که چگونه رحمت و آرامی و فیض خدا از میان این جفاها میگذرد و تمام دیوارات مشکلات را خورد میکنه و به انسانها میرسه. هیچ چیزی، حتی مرگ و جفا و آزار، هیچ چیزی نمیتونه مانع رسیدن این رحمت الهی باشه. و به منجی زنده که اکنون در حضور خداست روی بیاوریم، زیرا او امروز و الان برای ما شفاعت میکنه. میگه به او توجه کنیم، به او ایمان بیاوریم و با ایمان به او امروز روز خود رو به سر بیاوریم و اجازه بدیم که آرامی خدا که مافوق از عقل بشریه و دنیا نمیتونه اون رو درک کنه و دنیا نمیتونه اون رو به ما بدهد رو نصیب خود کنیم. دوست من، آیا این آرامی آسمانی رو دارید؟ آیا در حین سختی ها، مشکلات، در حین ناامیدی ها آرامی خدا، صلح الهی افکار شما را مسخر می کند؟ اگر نه، علتش اینه که هنوز رابطت با خالق مهربان درست نیست. و دوست من، اگر با خدا باشید، صلح خدا مافوق هر چیز است، حتی مافوق مرگ. خدا کند که امروز از این صلح الهی بهره مند شوید. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این رساله، یعنی رساله ایمان یا رساله به عبرانیان بکشایید تا از فصل 9 و از آیه 11 آیات مقدس را با یکدیگر مطالعه کرده و درباره فیض و نجات و آسایشی که خدا برای ما مهیا کرده است تفکر و تعمق کنیم. در این آیات درباره اثر جاودانه و ازلی نجاتی که عیسی مسیح برای گناهکاران و دردمندان مهیا کرده است سخن میرانه و نشان می‌دهد که فداکاری عیسی مسیح بر بالای صلیب، یعنی وقتی که داوطلبانه حاضر شد که کفاره گناهان ما را با فدا کردن جانش بده و با پرداخت تاوان و گناهان ما را دوباره به حضور خدا بیاره و جدایی که بین ما و خدا است رو از بین ببره و دیواری که سبب شده که دعاهامون حتی به حضور خدا نرسه نابود کنه، خورد کنه و وارد ملکوت خدا بگرداند، برای همه انسانها در هر زمان و مکان می باشه. یعنی امروز اگر من و شما نیز با ایمان به پیشگاه او بیاییم، امروز قادر هستیم بخشش و رحمت خدا را نصیب خود کرده و از فیض او بهره‌مند شده نه فقط گناهانمون بخشیده بشه، بلکه صاحب حیات جاودانی بشویم. از آیه 11 می گوید: لیکن چون مسیح ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمتهای آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست، یعنی که از این خلقت نیست و نه به خون بزها و گوساله‌ها، بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی رو یافت. زیرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله ها چون بر آلودگان پاشیده می شود، به طهارت جسمی مقدس می سازد، پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که بر روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت کنید؟ در این آیات رسول خدا در واقع داره نتیجه میگیره از آنچه که در آیات قبل بیان کرده، آن هم به وسیله رسومات و شریعت موسی که به وسیله آن یهودی ها امیدوار بودند که بخشش گناهان را به دست بیاورند. در آیات قبل ثابت میکنه که امر به معروف و نهی از منکر و دستورات دیگر شریعت از جمله قربانی کردن حیوانات در راه آمرزش گناهان و نذر و نیاز کردن اگرچه بسیار مفید و باعث سلامتی جسم و سبب زندگی بهتری در این عالم میشه، ولی هرگز سبب پاک شدن روح و فکر و روان و ضمیر آدمی نمیشود. و مثلا وقتی شخصی خطایی کرد بعد بیاد گوسفندی نذر کنه، هرگز خون آن گوسفند قربانی شده قلب و نیت آن شخص را از آن خطایی که مرتکب شده است پاک نمی کند، زیرا در خون حیوان قربانی شده قدرت مخفی وجود ندارد، بلکه آنچه که در شریعت موسی عطا شده است همه سایه و نمونه ای از اصل هستند که خدا یکتا از آسمان برای بندگانش مهیا نموده و با ظهور عیسی مسیح که اصل نجات است دیگر سایه و نمونه ها از ارزش و اعتبار می افتند. می گوید سرانجام مسیح آمد، آن هم در مقام کاهن اعظم. مقصود از کاهن اعظم اشاره به کسی که اجازه ورود به پیشگاه خدا را داشته و برای خود و قومش شفاعت می کنه. و دوستان عزیز، اگر در این آیات مسیح به عنوان کاهن اعظم داره به ما معرفی میشه، بایسته بدانیم که هدف و مقصود نویسنده چیه. نباید فراموش کرد که بین مسیح و سایر کاهنان اعظم که یهودی ها داشتن تفاوت های بسیار عظیمی وجود داره، از جمله اینکه عیسی مسیح هرگز نیازی نداشت که برای خودش طلب شفاعت کند. چرا؟ چون او کلمت الله بود، او کلمه خدا بود، او روح الله بود، روح خدا بود، او مقدس و پاک و بیعیب و بیگناه بود، در حالی که بقیه کاهنان اعظم از زمان هارون که برادر موسی بود و اولین کاهن اعظم محسوب میشد تا زمان قیافه که مسیح زندگی میکرد در زمان مسیح، متوجه میشیم که آنها اول میبایستی برای خودشون قربانی گناه را بگذارانند. مسیح نه فقط بالاتر از همه کاهنان اعظم، بلکه مکان او نیز بالاتره. مسیح در خیمه آسمانی داره برای ما شفاعت میکنه، که البته اشاره به حضور عیسی مسیح در آسمان و در حضور خدا یکتاست. او شفیع آسمانی ماست. مکان حقیقی مقدس آسمان است که خداوند در آنجاست. ملکوت خداوند جایگاه مقدس. شفیع ما در حضور خدا در آسمان است، در حالی که شفیع یهودی ها یعنی کاهنان اعظم یهود در این جهان بودند و خود نیز فانی و حتی مکان عبادت و پرستشگاهشون نیز فانی بود، زیرا به هر حال ساختمان عبادتگاه به مرور زمان خراب میگشت و یا به وسیله دشمنان خراب گردید، کما اینکه در سال 70 میلادی نیز، یعنی چند سال پس از اینکه این رساله نوشته شد، اینطور میشه و عبادتگاه مقدس یهود نابود میشه، در حالی که مکان شفاعت عیسی مسیح آسمانه و در حضور خداست. رسول خدا میگه که آسمان هرگز خراب نمیشه. در عوض این نشون میده که مقام مسیح ازلی و ابدیه. و سپس فداکاری عیسی مسیح را بر روی صلیب با قربانی کردنهای کاهنان یهود مقایسه میکنه و میگه که کاهن اعظم یهود هر سال میبایستی قربانی بگذارانه و به مکان قدس الاقداس در عبادتگاه بره، ولی مسیح یک بار با فدا کردن جانش به عنوان قربانی همیشگی برای گناهان بشر خون مقدس خود را به خاطر ما ریخت، که سمبل ریختن خون در مقدس‌ترین جایگاه، آن هم روی تخت رحمت میباشه. مسیح خون بره قربانی شده را به این عبادتگاه آسمانی نمیبره، بلکه خون خودش بود. به زبان دیگر جان خودش رو در این راه فدا میکنه و با این خونه و یا با این فداکاری و جانبازی است که ما صاحب نجات میشویم. رسول خدا با مقایسه کردن این عمل جانبازانه مسیح با رسومات دینی یهود نتیجه میگیره که اگر در شریعت موسی و به راه و رسم قدیم خون حیوانات قربانی و خاکستر گوساله قربانی شده میتوانست بدن مردم را از آلودگی گناه پاک کند، اگر این رسومات دنیوی و اعمال انسانی و قربانی کردن حیوانات به خاطر طلب بخشش گناهان بدن مردم را از آلودگی گناه پاک می کرد، پس چقدر بیشتر خون منجی بشریت، خون کلمه حق و رهاننده جهان عیسی مسیح قادر است نه فقط جسم بلکه قلب و روح و روان و ضمیر انسان را پاک کند. در حقیقت قربانی مسیح بر روی صلیب ما را از مقررات بیروح سابق بیرون می آورد و در ما چنان میل و اشتیاقی ایجاد می کند که با اشتیاق خدای زنده را خدمت می کنیم، چون با کمک روح خدا، یعنی با روح القدس بود که مسیح که خود کامل و مبرا از هر گناه و تقصیر بود، با کمال میل خود را به خدا تقدیم کرد تا در راه گناهان ما فدا بشه و ما را از عذاب گناهی که مرتکب آن شده ایم برهاند. دوستان عزیز، شاید هنوز شما به عمق و مفهوم صلیب شدن عیسی مسیح پی نبرده باشید و شاید هنوز اینطور فکر میکنید که خدا هرگز اجازه نمیدهد که شخص عادل و پاکی و مقدسی مثل عیسی مسیح که کلمت الله بود، که از هر گناهی منزه و عاری از هر عیب و خطا بود، به وسیله افراد وحشی و پلید صفتی مثل یهودیهای خودخواه و متظاهر و ریاکار کشته بشه، آن هم بر روی صلیب که بدترین و دردآورترین نوع مرگ در جهان هستیه. این از عدالت و محبت خدا ممکنه بگی که بدوره، ولی دوست من واقعیت اینه که خدا برای همین امر عیسی مسیح را فرستاد تا با تاوان دادن کفاره گناهان ما جان ما را نجات بده و من و شما را از هلاکت ابدی و یا جزای گناهانمون برهاند. او حاضر شد که جرمی که من و شما به خاطر گناهانمون باید تحمل کنیم را بر دوش خود بگیره تا من و تو رو آزاد کنه. و دوست عزیز، جرم گناه من و شما مرگه. شاید بگویید که تحمل درد و رنج از طرف شخص بیگناهی، آن هم برای رهایی گناهکارانی مثل من و شما، خارج از انصاف و حتی غیر اخلاقیه. زیرا میگویند که اصل عدالت ایجاب میکند افرادی که مسئول اعمال خودشون باشن و هرچی که میکنن نتیجه آن را بگیرن، و این درست نیست که شخصی در راه تقصیرات دیگران مصیبت ببیند، چه رسد به این که جان شیرین خود را هم در آن را فدا کند. ای عزیزان، البته که این معادله صحیحه، ولی در صورتی که عشق و محبت را در آن وارد نکنیم. یعنی میتونیم این حقیقت را بپذیریم که هر فردی مسئول اعمال خودش باشه، به شرطی که عشق و محبت در آن وارد نشه. ولی موضوع اینه که عامل عشق و محبت عاملی بسیار مهم و واقعی است که در زندگی ما وجود داره و نمیشه اون رو منکر شد. ببینید، دنیای ما امروز پر است از شرارت و درد و رنج. اگر بگوییم که هر کسی مسئول اعمال خودشه و مشکلات افراد به کسی دیگری مربوط نیست به جز خودشان، محبت و همدردی و فداکاری که باعث گرمی دلها و اطلاع روح بشریت می شود از بین خواهد رفت و جهان ما و اجتماعات ما مبدل به جنگلی سرد و بیروح خواهد گردید که زندگی در آن با زندگی حیوانات درنده فرقی نخواهد داشت. زیرا دوستان، هرگز با موازین منطق سرد و عدالت خشک، بدون محبت و بدون احساس همدردی و فداکاری و گذشت و ایثار نفس، دنیای ما مثل کارخانه بیروح خواهد شد که آدمهای مکانیکی آن هم بدون احساس و انسانیت در آن رفت آمد داشته باشند. در چنین حالتی همه چیز مطابق مقررات و موازین تعیین شده حرکت میکنه که اثری از روحیه گرم و غمخواری و فداکاری و انسانیت در آن نیست. ولی خدا را شکر میکنیم که خدای ما اینطور نیست و خداوند جهان را اینطور خلق نکرده. خدا را شکر که بشر یک ماشین ربات نیست، بلکه صاحب روح و احساسات و اراده و مهر و محبت و عاطفه میباشد. در زندگی واقعی محبت و کمک و فداکاری وجود داره و خدا را شکر میکنیم که خداوند خودش غمخوار بندگانش هست و محبت و این محبت را در قلبهای بشر نیز نهاده. زیرا دردهای وجود داره که درمانش از دست درمند خارجه و او را وامی داره که به خاطر شفا دست نیاز به سوی مبدعی که ما آن را خدا می نامیم و محبت می باشد دراز کنه. و کلام خدا در اینجا به ما تعلیم می ده که آدمی دردمنده و فداکاری مسیح بر روی صلیب درمان دردهای اوست. گهگاه در این زندگی اتفاق می افتد که شخصی بدون در نظر گرفتن سود شخصی برای شخص دیگری غمخواری کنه و به اصطلاح بلاگردون او بشه. خوشبختانه این نوع صفت فداکارانه و شایسته در آداب رسوم ما ایرانیان بسیاره و چه بسا خودتون شاهد فداکاری های دیگران در مورد خودتون شده باشید و یا شما جزو کسانی باشید که بدون در نظر گرفتن سود شخصی حاضر شدید بلاگردان دیگران بشید، حاضر شدید برای دیگران درد بکشید و حتی جان خود را نیز آماده ای که فدا کنید. واقعیت اینه که در نتیجه این نوع محبت و فداکاری نیروی عظیمی در محیط سر داده میشه که اگر افراد خود را در معرض آن قرار دهن، وجودشون از خودخواهی پاک میشه و شفا پیدا میکنن و جان تازه میگیرن. این مثال ها را آوردم تا ما را در مفهوم موضوع صلیب یاری بده. واقع تسلیب را در واقع نمیتون همانند هیچ کدوم از این مثال ها بدانیم، زیرا تسلیب مسیح واقعی است بسیار بی‌نظیر و جاذبه‌ای دارد که جان های دردمند را چون آهنربا به خود جذب میکنه و آنها را شفا میبخشد و آرام مینماید. بعضی ها خواهند گفت که درست است که خدا محبته، ولی او قادر مطلق نیز هست، پس چرا نتونه بدون درد و سر گناه را بر عالمیان ببخشد؟ دیگر درد و رنج و جانساری در راه گناهان ما چه لزومی داره؟ خدا که خدای قادر مطلقه. جواب اینه دوستان عزیز که بخشش بدون درد و سر بخشش نیست، بلکه یک عمل میکانیکیه. نادیده گرفتن شرارت نیز خود نوعی شرارته و البته در گناهکار اثر نخواهد گذاشت، بلکه چه بسا که وقتی گناهش ندیده گرفته بشه به ارتکاب گناهان نیز بیشتر تشویق بشه. این رو در زندگی روزمره مخصوصا پدر مادرها متوجه هستن که اگر گناه بچه را ندیده بگیرن، بچه تشویق میشه که دوباره گناه بیشتری بکنه. بخشش وقتی اثر دارد که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهایی گناه او را بخشیده است. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیدند میدانند که چه دشوار است بخشیدن. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را در زندگی کشیدند میدونن که چه دشوار بخشیدن. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیره و با گفتار میهن تویی از آن بگذرد. ببینید، نهایت قدرت خدا در این نیست که قدرتمند بیاد شرارت را همینطوری نادیده بگیره و با گفتار خود از آن بگذره، بلکه در این است که اثر شرارت را در خود جذب کنه و با تحمل درد و رنج آن جذب با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیزش تحولی در قلب و روح و ذهن این شخص گناهکار به وجود بیاوره. و دوستان عزیز، همیشه باید این موضوع رو به خاطر داشته باشیم که درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصوره. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت ما را نادیده بگیرد. دقت کنید، قدوسیت خدا نمیتواند شرارت ما را نادیده بگیرد و محبت وی نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. دو موضوع بسیار مهم که در ذات خداوند هست، یعنی قدوسیت و محبت. خدای قدوس نمیتونه شرارت ما را نادیده بگیره. خدای عادل مقدس نمیتونه نسبت به گناهان ما چشم بپوشه و اهمیتی نده. نه اینکه ضعیف و ناتوان به این خاطر نمیتونه، بلکه به خاطر ذات و هستیش، به خاطر قدوسیتش و عادل بودنشه که فرمود هر آنچه را بکارید همان را درو میکنید. طبیعت خدا طوریه که نمیتونه شرارت ما را نادیده بگیره، ولی در این حال محبت عظیم وی که ما مسیحیان طبیعت خدا را محبت میدانیم نمیتونه نسبت به آدمهای گناهکار و محکوم و درمانده و گمراه بی تفاوت باشه و گناهکار را به حال خود رها بکنه. اگر خدا به گناهکار رحم نکنه، شخص گناهکار از چه کسی میتونه طلب بخشش کنه؟ کتاب مقدس میگه که قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میکنه. که شرارت را در خود جذب کنه و از آن را گناهکار را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد. و عمل مسیح بر روی صلیب یعنی فداکاری و جانبازی او به خاطر من و شما دوستان عزیز قدرت و محبت و قدوسیت او را آشکار میکنه. زیرا مرگ مسیح بر روی صلیب همانند اسپنجی است که شرارت ما را در خود جذب کرده و پذیرش فداکاری مسیح از طرف خدا علامت رضایت خاطر و محبت بی پایان خدا نسبت به ماست. و رستاخیز مسیح از مردگان و حضور او اکنون در کنار خداوند، شفاعت کردن مسیح برای ما در مقام منجی و کاهن اعظم، در واقع مهر تأیید خدا بر کامل شدن و پذیرفته شدن کار عیسی مسیح، یعنی نجات بشر به وسیله مسیح است. دوست عزیز، تمنا می کنم خودت لحظه این موضوع را در نظر داشته باش و قضاوت کن که ببین کدام فرد حساس با محبتی است که ندونه که در راه کجروی های محبوب می بایستی خود متحمل درد و رنج بشه و بدین وسیله کجروی ها و شرارت های را در خیشتن جذب کنه. مسیح شهید راه محبت شد و چون ذات و طبیعت خدا محبت است، عبارتی که در تورات مقدس است که پیشگویی شده میگوید خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد، در حق مسیح مستحق پیدا میکند. مسیح با این فداکاریش اکنون این عطیه حیات را به همه کسانی که به حضور او بیایند عطا میکند تا همه از برکات خدا لبریز شده و از مجازات گناه برهند. خون مسیح که بر روی صلیب ریخته شد مثل آن واقعی است که کاهن اعظم برای طلب آمرزش کردن گناهان خود و قوم در عبادتگاه یهود انجام می‌داد. برای همین است که در این آیات میگه از این جهت او متوسط عهد تازه است، تا چون موت برای کفاری تقصیرات عهد اول به وقوع آمد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. زیرا بر حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون طاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. پس لازم بود که مثلهای چیزهای سماوی به اینها طاهر شود، لکن خود سماویات به قربانی های نیکوتر از اینها. زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آنکه الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود و شفاعت کند. دوست من، آیا متوجه می شوید که چگونه محبت خدا و عدالت او و قدرتش همه با هم دست به دست هم دادن تا بخشش گناهان و نجات ما را مهیا کند؟ شاید این مطالب هنوز برایت ثقیل باشد. اگر اینطوره، همین الان دعا کن و از خدا طلب نما که به شما بصیرت روحانی عطا کند و حجاب دنیوی را از شما دور کنه، زیرا امور روحانیت را باید با دید روحانی درک کرد. و کلام را بیشتر مطالعه کن تا حقیقت را بهتر درک کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.